درس رجال جلسه 19. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مبارک دوستان عزیز و بزرگوار خودم و سرورانی که بحث رو پی می‌گیرند. درباره اصول اولیه رجال بحث می‌کردیم. بحث ما در جلسه گذشته رو به اتمام بود که وقت گذشت و نتوانستیم یک نکته پایانی که مد نظر داشتیم به سمع مبارک دوستان عزیزم برسانیم این رو ارائه بکنم و اون تقدیم آراء جناب نجاشی است بر شیخ طوسی. می‌خواستیم دلایل این تقدیم رو برای دوستان عزیزم فهرستوار عرض کنم. اگر تعارضی بین گفته این دو رجالی برجسته شیعه اتفاق بیفته، بزرگان معتقدند که نظر نجاشی رو مقدم می‌داریم. دلایلی که برای این منظور در نظر گرفتند عبارتند از اینکه اولا جناب نجاشی متأخر از شیخ طوسی است و به طور طبیعی نظریه فردی که بعداً اثری رو خلق میکنه به ثواب و صحت نزدیکتره. دلیل دوم اینه که جناب نجاشی در علم انساب و تاریخ متبحر بوده. همانطوری که میدانید دانش رجال ارتباط وثیقی با دانشهای تاریخ و انساب داره، به طوری که اگر کسی در تاریخ و انساب اطلاعات مفیدی داشته باشه طبعا دانش رجالش بهتر خواهد بود. این هم دلیل دوم. خب از کجا میگید ایشون در تاریخ تبحر داشته؟ ایشون کتابی داره به نام تاریخ کوفه و آثار و فضائلش، کتابی در انساب داره انساب بنی نضر بن قعین و کتابهای دیگه. در لابلای کلماتش هم در بسیاری از موارد از اجداد اشخاص و احوال اونها، فرزندانشون، برادرانشون و نیاکانشون سخن میگه. دلیل سوم بر تقدم آراء جناب نجاشی بر شیخ طوسی اینه که جناب شیخ نجاشی عالم ذی‌فن واحده ولی جناب طوسی در علوم مختلف ورود کرده، مثل حدیث، فقه، اصول، کلام، تفسیر، ادب. در یکی از جلساتی که درباره دانشوران صحبت می‌کردیم و حدود یک ساعت درباره شیخ طوسی عرایضی رو ارائه کردیم به این مسئله پرداختیم و فهرستی از آثار فاخر ایشون رو به سمع دوستان عزیزی که حاضر بودن رساندم. خب به طور طبیعی وقتی کسی اون اوقات شریفش رو تقسیم بکنه به علوم مختلف، یه مقدار از فکرش رو به رجال اختصاص میده، یه مقدارش رو به فقه، یه مقدار به اصول، یه مقدار به کلام و ذهن متشتته. اما بعضیا هستن نه، تنها در یک رشته از علوم تخصص پیدا میکنن و بیشتر وقتشون رو اونجا هزینه میکنن و به طور طبیعی میتونن حرف اول و آخر رو تا اون زمان نسبت به اون فن واحدی که صاحب نظر هستند ارائه بکنند. دلیل چهارم اینه که نجاشی اصالتاً کوفی است، از خاندانهای مشهور هم برخواسته و به طور طبیعی بسیاری از راویان حدیث رو که اهل کوفه بودند و از شاگردان ائمه محسوب می شدن بهتر از دیگران می شناسه. من خودم گاهی از مواقع به شوخی با بعضی از رفقا می گفتیم ما که قومی هستیم و طبعا بسیار علاقمند بودیم رجال قوم رو مطالعه بکنیم، طبعا یکی دو تا کتاب در این زمینه داریم، بیشتر وقت گذاشتیم راجع به دانشوران قومی، رجال قوم و عزیزانی که مرتبط با این شهر مقدس و دارالاجتهاد هستند، از یک عزیزی که مثلا در سلماس در خوی هست یا مثلا در یک کشور آذربایجان غربی یا شرقی زندگی میکنه و کم هم در قوم تحصیل کرده. به طور طبیعی اون کسی که در قوم متولد شده، رشد و نما کرده و دائما هم توی محافل علمی تردد داشته بهتر رجال قوم رو میشناسه، شخصیت‌های سیاسی، علمی و گروه‌های مختلف رو بهتر آشنا هست. دلیل پنجم اینه که جناب نجاشی بیشتر اوقاتش رو مصاحبه با ابن قزائری بوده، احمد ابن حسین ابن عبیدالله قزائری، یکی از علمای مطلع در علم رجال، صاحب تألیف. این دوتا وقتی بیکار بودن معمولا جناب نجاشی کنار ابن قزائری و از تجارب این مرد پیشکسوت استفاده علمی برده، بنابراین نقل قولهای ایشون میتونه مرجح نظر جناب نجاشی به حساب بیاد. دلیل ششمی که ذکر میکنیم اینه که جناب نجاشی در این زمینه اساتید بیشتری از جناب شیخ طوسی داره. بزرگانی مثل ابو عباس احمد ابن علی ابن نوح سیرافی، ابو الفرج محمد ابن علی قنایی کاتب و غیر اینها، اجمالاً حداقل 17 تا استاد اختصاصی جناب نجاشی بیشتر از شیخ طوسی داره و طبیعیه که اطلاعات این فرد گسترده تر از اون چیزی است که جناب شیخ طوسی در زمینه رجال به دست آورده. نکته آخر، وقتی کتاب‌های جناب شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف منتشر شد، طبعاً بعضی‌ها شروع کردن مطالعه کردن، اشکالات کار رو تذکر دادن و طبیعی است وقتی انسان به کتاب‌های پیشکسوت‌ها نگاه می‌کنه، کتاب‌هایی که قبل از بیرون آمدن اثر خودش منتشر شده و اظهار نظر دیگران رو شنیده، سعی می‌کنه اون کاستی‌ها رو برطرف بکنه و راه اجازه نده که اینها راه پیدا بکنن به کتاب او. به این چند دلیل بسیاری از بزرگان معتقدند اگر تعارضی بین تضعیف مثلا یک راوی و تصحیح یک راوی یا ثقه شمردن یک راوی در بین کلام این دوتا عزیز بزرگوار به وجود آمد، ما کلام جناب نجاشی رو مقدم می‌داریم. با این بحث ما میتوانیم بحث قبلی خودمون رو کامل به حساب بیاریم. اجمالاً اگر یه سوال امتحانی هم بخوایم در این زمینه مثلا دنبال بکنیم، ممکنه بگیم وجه امتیاز مثلا بارز کتاب رجال نجاشی بر سایر اصول اولیه در چیست؟ یا مثلا سوال رو اینجوری می توانیم مطرح کنیم که نظریه تقدیم آراء نجاشی بر شیخ طوسی بر اساس چه دلایلی است. اگر سوال به این شکل مطرح شد که توی بعضی از مثلا دوره ها به همین شکل سوال طراحی شده بود، شما عزیزان با توجه به عرایضی که امروز در آغاز بحث خدمتتون ارائه کردم می توانید پاسخ درخوری بدید. این بحث تمام، وارد اصول ثانویه علم رجال میشیم. در قرن هشتم هجری دو تا عالم رجالی داریم، اینها هر دو از هله برخواستند، معاصر هم هستند و بی اطلاع از فعالیت های رجالی دیگه مشغول نگارش علم رجال هستند. یکیشون علامه هلی است و یکیشون جناب ابن داوود هلی. رضوان خدا بر هر دو عزیز بزرگوار باد. خب، تألیفات رجالی که در قرن هشتم خلق شده برگرفته از اطلاعات رجالی است که در اصول اولیه علم رجال وجود داشته و همینطور برگرفته از بعضی از منابعی که بعدها مفقود شده. لذا ویژگی های مهم اصول ثانویه رو اگر بخوایم فهرستوار محضرتون عرض بکنم به این شکله. اولا اصول ثانویه در قرون میانی تألیف شده و این ویژگی باعث میشه که اطلاعات برخی از منابعی که غیر قابل دسترسی هستند از طریق همین تألیفات که از آنها استفاده کردند ولی امروزه در اختیار ما نیست ما اطلاع پیدا بکنیم. برای نمونه منقولات علامه هلی از ابن قزائری رو مثال میزنیم. خب یکی از مصادر مهم شناخت آراء ابن قزائری امروزه برای ما همین کتاب خلاصت الاقوال و آثار دیگه علامه هلی است که به این منابع دسترسی داشته. ویژگی دیگرش تنظیم و تدوین جدیده. اطلاعات رجالی در این قرن به شیوه جدید بر پایه جرح و تعدیل راویان و همینطور نظام الفبایی کامل شکل گرفته و این خودش قابل توجه ویژگی مهمی است. ویژگی سومی که اصول ثانویه دارند و خوب ما بهش توجه داشته باشیم مستندسازی جرح و تعدیله. یعنی مؤلفان این منابع با استفاده از شیوه تدوین بر اساس جرح و تعدیل و همینطور با نقل مستندات رجالیشون جرح و تعدیل ها رو مستند کردن. مثلا میگه جناب شیخ تو معذرت میخوام میگه جناب نجاشی چنین فرمود، جناب شیخ طوسی چنین فرموده و همینطور جناب کشی. پس اصول ثانویه مستند سازی شده و ما می توانیم منبعی که سبب شده این آقا مثلا جرح بکنه یا تعدیل بکنه خودمون هم بریم مراجعه بکنیم و استفاده رو ببینیم. این ویژگی های مربوط به اصول ثانویه است. حالا بریم سراغ معرفی اصول ثانویه. توی این جلسه به یک موردش می توانیم در واقع بحث بکنیم و اون خلاصت الاقوال علامه بزرگوار حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطهر هلی است، مکنا به ابو منصور. این کنیه رو دوستان عزیزم از اجوبة المسائل المهنائیه صفحه 139 استفاده می کنیم که پدر بزرگوارش این کنیه رو برای فرزند خودش برگزیده. عرب ها رسمشونه علاوه بر اسم اصلی کنیه و لقب برای فرزندانشون انتخاب میکنن تا دیگران یه موقع پیش دستی نکنند و یک کنیه نامناسب یا لقب نامناسبی رو به فرزندان شخصیت ها بدن. خب حالا ما به سبکی که داریم گفتیم یه اطلاعات اجمالی درباره این مرد بزرگ که حق عظیمی به گردن فرهنگ پربار تشیع و حوزه‌های علمیه داره خدمت شما عزیزان ارائه کنم. جناب علامه هلی که از بزرگان جهان فقاهت قرن هفتم و اوائل قرن هشتم و یکی از مفاخر متکلمان و نامداران شیعه است که ذهنی وقاد و تحلیلگر و اندیشه روشن و معلوماتی گسترده و حافظه ای توانمند و بیانی روشن و قلمی علمی داره. در آسمان دانش و بین اندیشمندان شیعی مثل ستاره زهره می درخشه. آرایش هم در علوم مختلف و در کتاب‌های علمی همه جا موج می‌زنه. این مرد بزرگ در 19 رمضان 648 در هله متولد شده. گفتیم که جناب ایشون اسمش حسنه، ولی صفدی در الوافی بالوفیات جلد 1385 نامش رو حسین ضبط کرده که اشتباهه. خب این تاریخ تولد رو علامه در خلاصه صفحه 148 خودش میگه بله در ماه مبارک رمضان. بعضی از نسخه ها تاریخ رو 29، برخی از منابع 27 ضبط کردند. حالا میشه بین اینها جمع کرد، ولی این رو میگذارم توی بحث دانشوران شیعه. یه بحثی میکنیم درباره تاریخ ولادت و صحیحش رو اونجا خدمت دوستانی که حاضر باشن ارائه خواهم کرد. اجمالا ایشون در ماه مبارک رمضان سال 648 هجری قمری در هله متولد میشه و در همون جا هم در سال 726 از دنیا میره و بعد از ارتحال جنازه مبارکش رو به نجف اشرف منتقل کردن و اگر مشرف شده باشید حرم مطهر حضرت امیر، دیدید که در یکی از حجرات ایوان امیرالمؤمنین سلام الله علیه به خاک سپرده شده. ما بارها خداوند متعال توفیق زیارت مزجع شریف این عالم بزرگ رو بهمون عنایت کرده و من معمولم هم اینه که وقتی سر قبر علمای بزرگ میرم، علاوه بر عرض ارادت و قرائت فاتحه و گاهی هم که فرصت داریم مقداری قرآن، از اونها خواهش میکنم که به ما توفیق بدید، از خدا برای ما توفیق بخواید که فهم کتابهای علمی شما برای ما آسان بشه و ما بتوانیم از اونها بهره بگیریم. گاهی از مواقع هم روی علاقه ای که به تحشیه بر برخی از آثار پیشینیان دارم، گاهی تقاضا میکنم تا زنده هستیم توفیق تحشیه آثارتون رو هم از خداوند متعال برای ما طلب بکنید. انشالله شما هم این رویه رو ادامه بدید. خاندان علامه هلی بسیار برجسته هستند. ایشون از طرف پدر به آل مطهر که یکی از خاندانهای اصیل عرب از بنی اسد هستند و از طرف مادر به بنی سعید که از قبیله حزیل و عربی اصیل به حساب میان نسب میبره. هر دو خانواده، یعنی خانواده پدری و مادری، شخصیت‌های علمی بسیاری رو در دامن خودشون پروردن. اجمالاً علامه هلی در یه محیط علمی، در یه خانواده اصیل و عریق که با تقوا و با فضیلت هستند، متولد میشه و رشد و نما میکنه. پدر بزرگوارش علامه سدیدالدین یوسف ابن علی ابن مطهر هلیس که از برخی از اعلام ما نقل روایت داره، فردیس شجاع با تدبیر. جناب شهید ثانی در یکی از اجازات خودش از ایشون به امام سید حجت تعبیر کرده. یه داستانی هم معروفه، دوستان نازنین هم می دانن، که وقتی سپاهیان مغول قبل از فتح بغداد رفتن به هله نزدیک بشن، همونهایی که طبق بعضی از نقل‌های تاریخی هر جا می‌رفتن تخریب می‌کردن، می‌زدن، می‌کشتن، غارت می‌کردن و بعد از خودشون تلی از خاکستر رو از اون جایی که دارای عمران آبادانی بود به جا می گذاشتن. پدر علامه و همینطور دو نفر از علمای برجسته دیگه شیعه به فکر افتادن که شهر رو نجات بدن. رفتن به دیدار هولاکوخان مغول، مذاکرات رو در روی با ایشون انجام دادن و گفتن که رهبر ما امیر المؤمنین آمدن شما رو پیشگویی کرده و خطبه زوراء رو هم برای اونها خواندند. و هولاکو اولش تعجب کرد، چون هنوز برای کسی اتفاق نیفتاده بود، یعنی قبلا یه همچین برنامه ای رو دیگران پیاده نکرده بودن. تعجب کرد، تحقیق کرد، دید بله، خطبه زوراء یکی از یادگارهای امیرالمؤمنینه که درش آمدن مغولان و حتی ویژگی‌های جسمی اونها رو هم میتوانیم در اونجا مشاهده بکنیم. وقتی این رو مطمئن شد، امان داد به مردم هله و این دوراندیشی باعث این شد که مردم و همینطور بسیاری از علما جان سالم به در ببرند و شهر هم سالم بمانه و در پناه این امنیتی که در هله به وجود آمد، بسیاری از دانشورانی که کوچ کرده بودند، شاید پنهان شده بودند از ترس جنایات مغولان، آمدند و در هله به درس و بحث مشغول شدند. بنابراین ایشون خدمت بزرگی به جهان تشیع و مردم هله داشته. اجمالاً جناب علامه هلی از کودکی به حدت ذهن و فراست مشهور بوده. داستانهایی در افواه کسانی که در اون زمان میزیستن هست که غالباً اغراق آمیز نشون میده، ولی اجمالاً آدمیست برجسته با ویژگی های خاص و خدمات فراوانی که بله بسیاری نقل کردم. من در این زمینه به یاد شعر عنصری افتادم که میگه چنان بله بود پدری کش چنین بود فرزند، چنین بود عرضی کش چنان بود جوهر. یعنی یه همچین پدری با این درایت و فراستی که داره باید هم در دامان خودش فرزندی مثل علامه هلیل رو پرورش بده. علاوه بر این، جناب ایشون از اون تربیت دایی بزرگوار خودش محقق هلی استفاده کرده. صاحب شرایع منظورم هست، نجم الدین جعفر ابن حسن ابن یحیای هلی، مشهور به محقق هلی. خب ایشون از همون ایام کودکی به تحصیل علم و دانش رو آورد، هوش و ذکاوتش فوق‌العاده بالا بود و لذا در یه مدت کوتاهی توانست به مرحله رفیعه اجتهاد نائل بیاد و در زمینه‌های علوم مختلف هم ورود پیدا بکنه و در هر کدام از این رشته‌های علوم متداول زمان خودش عالم برجسته‌ای بشه. کتاب‌های فراوانی نوشته که اگر بخوام وارد این عرصه بشم از بحث اصلی عقب می‌مانیم و این خیلی مطلوب نیست. یه فراز حساسی از زندگی ایشون رو حیفم میاد براتون نگم. در سال 702 سلطان قازان خان مغول یک کاری کرده بود، عصبانی شده بود، همسر سوگلی خودش رو در یکی از مجالس سه طلاقه کرده بود، بعد پشیمان شده بود، دلش میخواست برگرده. علمای اهل سنت میگفتن نه، سه طلاق که شد احتیاج به محلل داره و ایشون هم نمیخواست این کار صورت بگیره. پرسجو کرد که آیا عالم دیگه‌ای هست در اطراف و اکناف که مشکل ما رو حل بکنه. ایشون رو معرفی کردن به جناب علامه هلی. علامه هلی وقتی که دعوت شد آمد و در جمع علمای اهل سنت داستان بسیار دلنشینی داره که اگر بگم از بحث میمانم. خلاصه در این مجلس مناظره ای صورت گرفت با علمای اهل سنت و مشکل سلطان را هم حل کرد. این امر باعث شد که سلطان علاقمند به تشیع بشه و وقتی تشیع رو انتخاب کرد، بسیاری از امرا و وزرا و فرماندهان سپاه او، اونها هم گرایش به تشیع پیدا کردند. سلطان نام خودش رو به نام محمد خدابنده تغییر داد و دستور داد در تمام قلمرو به حکومت خودش خطبه به نام ائمه بخوانند، اسامی خلفا رو حذف کرد، به جاش امیرالمؤمنین و ائمه هدا رو جایگزین کرد و همینطور دستور داد حی علی خیر الامر رو در اذان که فراموش شده بود احیا کردن و نقش سکه ها رو هم از اسامی خلفا پاک کرد، به جاش نام ائمه علیهم السلام رو بر اونها نقش داد کردن، حک کردن. به حدی تحت تأثیر علامه قرار گرفت که اجازه نمیداد ازش جدا بشه و حتی توی سفرها هم چون حضرت علامه خیلی علاقمند به بحث و درس و شاگرد پروری بود، حوزه سیاری براش ترتیب دادن که همراه با اون در واقع سلطان و دار و دستش که حرکت میکردن، علما و شاگردان علامه هم بودن، هر جا اتراق میکردن دستور برپایی مدرسه سیار داده میشد و علامه به درس و بحث مشغول می شود. اینجا من دلم می خواد یه استفاده کوتاه اخلاقی بکنم، یه توصیه اخلاقی داشته باشم به عزیزانی که گاهی از مواقع به درس و بحث در دوران جوانی بهای لازم رو نمی دن و در دوران کهنسالی دستشون بسیار خالی می مانه. شما ببینید پیش کسوت‌های ما، بزرگان ما چجور به علم و دانش اهمیت می‌دادند که حاضر نیست توی کاخ سلطنتی مثل دیگران راحت بخوره، بخوابه و لذت ببره و گاهی هم با رهنمودهایی که داره سلطان رو هدایت کنه. ایشون علاوه بر درس و بحثش گاهی کتاب‌هایی رو به پیشنهاد سلطان محمد خدابنده، همون اولجایتویی که معروف هست، نوشته، مثل منهاج الکرامه، مثل نهج الحق، رساله سعدیه و دیگر کتاب‌های نفیس ایشون. اجمالاً در 716 سلطان محمد خدابنده به رحمت خدا میره و علامه هلی هم برمیگرده به زادگاهش هله به تدریس و تألیف و تربیت شاگردان تا آخر عمرش ادامه میده و در همونجا اقامت داشته که از دنیا میره. به همین مقدار، گرچه میخواستم یه ذره بیشتر صحبت کنم ولی وقت گرفته میشه، بریم سراغ حال رجالی جناب مؤلف. علامه هلی رو بسیاری از علمای شیعه و اهل سنت، این بسیاری رو که گفتم مال اهل سنت، شیعه ها بالاتفاق تمامی شیعیان او رو ستودن. خب اساتیدش هم یادم رفت، اساتید زیادی داره هم از شیعه و از هم از اهل سنت، شاگردان فراوانی رو تربیت کرده. درباره ایشون نوشتن در درس او 500 تا آدم مجتهد یا غریب الاجتهاد جزء شاگردان ایشون به حساب میان. کتابی هست به نام تأسیس و شیعه، مال سید حسن صدر کاظمی است. کتاب بسیار نفیس و جالبی است. در صفحه 27ش میگه برخی تا 500 تا شاگرد مجتهد براش توی این کتاب یاد میشه. خب تألیفاتش عرض کردین در زمینه‌های مختلف علوم متداول عصر خودش بالغ بر 100 عنوانه. این که میگیم عنوان، دوستان عزیزم باید توجه داشته باشید که گاهی از مواقع بعضی از عناوین تعداد مجلدات مربوط به مثلا فقه در فلان کتاب خودش 10 جلده. این مراد از عنوان اینه. حالا در زمینه علم رجال که مورد بحث ما هست، ایشون 3 تا کتاب مهم داره. یکیش خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال هست که در سال 693 این کتاب به اتمام رسیده. ما بحثمون الانه بعد از معرفی بسیار گذرا از دو تا کتاب دیگه، معرفی بیشتر خلاصت الاقوال. کتاب دوم ایشون ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواد هست. این کتاب خیلی کتاب خوبیه، هنوز من تهیه نکردم ولی از آرزوهام هست، چون در واقع ضبط و شیوه تلفظ صحیح نام راویان رو به ما یاد میده و 799 عنوان داره. جناب علامه این کتاب خوب رو در 707 در ماه ذوالقعده به پایان رسانده. سومین کتاب کشف المقال فی معرفت الرجال نام گرفته که انشالله دوستان عزیزم اطلاعات بیشتر رو از کتاب‌های مفصله خواهند گرفت. اما بحث کنونی ما درباره خلاصت الاقوال فی معرفت الرجال هست. این نام رو جناب علامه بر کتاب خودش انتخاب کرده و تصریح میکنه به خلاصت الاقوال. گاهی از مواقع از این کتاب به عنوان رجال العلامه الهلی نام میبرند. خب بریم سراغ خصوصیات ساختاریش. این کتاب در دو بخش و یک خاتمه سامان پیدا کرده. در قسم اولش ایشون راویانی رو که مورد اعتمادش هستند آورده و معرفی کرده. فی من اعتمد علی. بله، در بخش دوم القسم الثانی فی ذکر الضعفا، درباره راویان ضعیف، کسانی که قولشون رو نمیپذیره یا متوقف هست درباره اونها، در بخش دوم ازشون یاد میکنه. خیلی شیوه قشنگی است، من خوشم میاد. خب فصلبندی داخل هر بخشی هم بر اساس حروف الفباست که انشالله من بیشتر توضیح ندم که خودتون انگیزه پیدا بکنید برید کتاب رو از کتابخانه، اگر تو کتابخانه شخصیتون نیست بگیرید و نگاه کنید، خیلی قشنگه. بعد از فصلهای الفبایی در پایان هر بخشم یه فصلی رو به کنیه‌ها اختصاص داده. خب در مجموع در بخش اول این کتاب 134 باب داریم مشتمل بر 1227 نام، اما در بخش دوم که 66 باب داره مشتمل بر 510 نام هست. اگر ما بتوانیم کنیه ها رو هم اضافه بکنیم که در فایده اول از خاتمه کتاب ایشون متعرض اونها شده، 42 نفر کنیه رو مکنا به کنیه هایی که انشالله مشاهده میکنید توی فایده اول آورده، اگر اینا رو مجموعاً کنار هم جمع بکنیم میشه 1779 نفر که در این کتاب ازشون یاد میشه. همونطوری که عرض کردم در خاتمه کتاب 10 تا فایده رجالی داره که مثلا میگه فائده فرض بفرمایید دومش اینه، مراد از ابی جعفر در روایات سعد ابن عبدالله الازدی و مراد از ابوالقاسم در روایت حسن ابن محبوب که از او روایت میکنه کیا هستند. مثلا فائده پنجمش تاریخ حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وکلای اربعه ایشون هست. فائده ششمی که آورده خیلی قشنگی دوستانم ببینن، نام مذمومین، اونایی که مذمت شدن در کتاب الغیبه شیخ الطائفه طوسی رو اینجا آورده. باز در فائده هفتم چند نفر از کسانی که توقیع از نایه مقدسه براشون صادر شده به نقل از کتاب الغیبه شیخ طوسی اینا رو آورده و کتاب رو زینت بخش این گونه فواید دهگانه میکنه. اما همه رو نمیگم، که شما عزیزان انگیزه پیدا بکنید، خودتون هم یه نگاهی بکنید. اما از نظر خصوصیات محتوایی اشاره کنم که بر اساس تعدیل و جرح راویان این کتاب نوشته شده، به این معنا که علامه بعد از بررسی یکان یکان راوی ها هنگام نام بردن از روات، در واقع بین افراد معتمد از نظر خودش و افرادی که به هر دلیل ضعیف شمرده شدن، اینها رو میاره، هم افرادی که تضعیف شدن یا اونهایی که مجهولند یا مهمل هستند در اینجا میاره. خب جناب علامه بر توصیق و تضعیف هایی که پیشکسوت ها دارند توجه میکنه. مثلا توصیقات و تضعیفات که از ابن قزائری رسیده، ابن عقده رسیده، بهشون اعتماد میکنه. مثلا ترحم یکی از معصومین رو بر شخصی نشانه وساقت میگیره. مراد اون از ترحم اینه که گاهی از مواقع بعد از نام یه جمله دعایی شما مشاهده میکنید، مثلا طرف میگه رحمه الله، رضی الله عنه، یا رضوان الله علیه، قدس سره. البته اگه رحمه الله بگه این ترحم بیشتر صادقه. نکته دیگه، گاهی از مواقع کثرت روایات مشایخ حدیث رو از یک راوی نشانه وثاقت میگیره. اگر یه راوی به شهادت رسیده باشه در رکاب یکی از ائمه، میگه این نشانه وثاقت این راوی به حساب میاد. یا وکالت از یک امام معصوم رو ایشون ملازم با عدالت قلمداد میکنه، چون معتقده که ائمه سلام الله علیهم اجمعین افراد فاسق رو هیچ وقت به عنوان وکیل انتخاب نمی کنن. گاهی از مواقع میگه وجود فضائل در یک شخص راوی اونم نشانه وثاقت میتوانه باشه. مثلا گاهی از مواقع درباره یک آدم راوی میگن فاضلون، یا بعضی از مطالب دیگر رو براش میگن، این میگه شاید این نشانه وثاقت باشه. خب به همین مقدار من به نظرم میرسه که باید بس کنیم. دلم میخواست که درباره آراء رجالی علامه حلی در توثیق و تضعیف هم یه مطالبی رو به سمعتون میرسوندم که طبعاً باید درباره توثیقات متأخرین یه بحث جداگانه‌ای داشته باشیم که بیشتر به دل دوستان عزیزم برسه، چون اینجا ممکنه حقش با توجه به خسته شدن من ادا نشه. حالا اگر ما بخوایم از این بحث یه نمونه سوالاتی که ممکنه در امتحان برای دوستان عزیزم مطرح بشه مطرح بکنم، به این شکل ممکنه سوالاتی رو بتوانیم مطرح کنیم. مثلا تفاوت اصول اولیه رجال و اصول ثانویه در چیست؟ شما عزیزان با توجه به مطالبی که در جلسات مختلف درباره فرق بین این اصول اولیه و اصول ثانویه گفتیم، میتوانید به این سوال پاسخ بدید. سه تا کتاب از علامه حلی نام بردیم. ممکنه سوال اینجوری مطرح بشه که کتاب‌های رجالی علامه حلی رو نام ببرید، و اگر استاد توضیحات بیشتری رو میداد که من ندادم، میتوانستیم به سوال اضافه بکنیم که مثلا ترتیب نگارش چگونه بوده، یعنی کدام اول، کدام دوم، کدام سوم نوشته شده. حالا باز اگر شباهتی بین اینها وجود داشته باشه و استاد توی کلاس درسش فرصت داشته به اینها پرداخته، این رو هم میتونه به عنوان یک سوال مطرح بکنه. به برخی از مبانی علامه حلی در توثیق ما اشارتی داشتیم. ممکنه استاد بگه که دو مورد یا مثلا 4 مورد از مبانی علامه حلی رو در توصیف نام ببرید. خب در ارتباط با میزان اعتبار آراء رجالی ایشون هم ممکن است سوالی رو بتوانیم مطرح بکنیم. حالا گاهی از مواقع یک کتابهایی هم بر محور بعضی از کتابها نوشته میشه. اگر در مورد ایشون هم یه مطالبی باشه، کتابهایی بزرگان ما بر اساس همین کتاب تألیف کرده باشن، شما عزیزان میتوانید این رو هم به عنوان یک سوال جدید مطرح بفرمایید. خب ما توانستیم توی این جلسه به بعضی از آراء ایشون توجه بدیم، کتاب رو معرفی بکنیم، 2 تا کتاب رجالی دیگه ایشون رو هم معرفی اجمالی داشته باشیم و اطلاعاتی هم درباره محتوای کتاب معذرتون تقدیم کردیم و در آغاز جلسه هم توانستیم خیلی کوتاه و مختصر درباره خود جناب ایشون با هم صحبت بکنیم. ولی بحث ما درباره خود علامه حلی خیلی مفصل خواهد بود. عزیزانی که توی اون جلسه بعدی که درباره بله علمای برجسته شیعه و آثار مکتوبشون با طلاب صحبت میکنیم باشند، میتوانند از مطالبی که درباره جناب علامه حلی نوشته شده انشالله بهره بگیرند. خب من یکی 2 جمله هم دلم میخواد که از کلمات تراجم نگاران در مورد علامه حلی یه مطلبی رو به سمع شما برسونم که دلم آرام بگیره، چون این مرد خیلی بزرگه، خیلی خدمت کرده. آیت الله شعرانی رو شما دوستان میشناسید، بسیار شخصیت برجسته‌ای بود، متتبع بود، زاهد بود و خدمات بسیاری رو به فرهنگ شیعه بدون هیچ ادعایی انجام داد. ایشون معتقده، این کلام کلام این مرد بزرگه، میگه به راستی باید گفت پس از ائمه معصومین علیهم السلام در شیعه عالمی به بزرگی علامه حلی به دنیا نیامده، بلکه در میان اهل سنت نیز مانند او را نمیشناسیم. میگه علامه رو در فقه باید با سید مرتضی و شیخ طوسی مقایسه کرد و در حکمت با خواجه نصیرالدین طوسی و در ریاضی همسر ابو ریحان بیرونی شمرده میشه و در تحقیق عقلی و خلاصه تنبه قرین ارسطوست و در هر فن میگه قرین بزرگترین مرد اون فن به حساب میاد. بنابراین بدون شک و شبهه بزرگترین علمای اسلام از سنی و شیعه، گرچه به فقه تبرز داشت اما اهل دقت در سایر علوم و فنون به حساب آوردنش، یکی از افتخارات جهان اسلامه. بعد ما توی این یادداشت هامون کلماتی رو از اهل سنت هم که درباره ایشون اظهار نظرهای قابل توجهی دارن ذکر کردیم، میگذاریم برای اون جلسه و به همین مقدار بسنده میکنیم. الان ایام شهادت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها است. توی ببخشید شهادت تعبیرم نیست که اشتباه بود، یکی از قضات تذکر دادن، جبران میکنم، اصلاح میکنم. یک کتابی هم ما تصحیح کردیم که به نام ویژگی های حضرت زینب مال آیت الله جناب جزائری هست، سید نورالدین جزائری، از علمای برجسته مدفون در کربلا که مسجد مقدس جمکران 4-5 نوبت این کتاب رو منتشر کرده. اسمشو گذاشتیم ویژگی های حضرت زینب. عربی همین کتاب رو هم همین کارهایی که در فارسی انجام دادیم در عربی اون هم انجام دادیم که مرحوم آقای عقیقی بخشایشی رضوان الله علیه گرفتن، قول دادن که چاپ بکنن، ولی به رحمت خدا رفتن. بازماندگانشون هنوز چاپ نکردن. دعا کنید بلکه چاپ کنن که اون هم بیاد به بازار. مناسبت دیگه ای که گرامی می داریم، مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی است که این انقلاب مقدس برکات و ارزش‌های فراوانی داره و واقعاً اگر بخوایم بی‌طرفانه در ارتباط با برکات بی‌نظیر این نهضت مقدس سخن بگیم، باید جلسه ها و ساعت ها رو بنشینیم و درباره خدمات و آثار پرخیر و برکت این نهضت مقدس با هم سخن بگیم. از خداوند متعال می‌خواهیم به ما توفیق بده قدردان این نعمت بزرگ باشیم و برای شادی روح بنیانگذار این نهضت مقدس و شهدای عظیم الشأن انقلاب اسلامی فاتحه نثار میکنیم و از خداوند متعال به دعا میخواهیم که این نهضت مقدس رو به دست صاحب اصلیش حضرت حجت سلام الله علیه برساند ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.